أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وعلى محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خداوند تبارک و تعالی نور محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام را در قلوب همه ما روزافزون بفرماید و ثبات قدم بر صراط مستقیم که صراط ولایت امیرالمؤمنین هست به همه ما کرامت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از نکاتی که به حسب ظاهر ساده هست اما مطلب بسیار عظیم و مهمی است که توجه به این مطلب انشاءالله از اسباب بسیار بزرگ برای نجات از تفکرات غلط، راه‌های انحرافی و حتی اشتباهات. این نکته که می‌خوایم بگیم انشاءالله یه قاعده می‌خوایم عرض بکنیم امشب کوتاه به عنوان مقدمه. اگر کسی به این قاعده توجه بکنه از بسیاری از انحراف‌ها حتی اشتباه‌ها در امان می‌ماند. راحت می‌گیم، راحتم شما میشنوید، ممکنم در ذهن مبارکتون خطور کنه این که خیلی ساده بود، این که خیلی مطلب معمولی هست، اما مشکل در عمل بهش هست. اگر عمل کنیم این اتفاق میاد و اون این هست، یه قاعده ایست که هر انسانی باید در امور مختلف برای خودش میزان داشته باشه. خواهش میکنم یه 5 دقیقه خیلی گوش بدید، 5 دقیقه اول رو، تا این قاعده رو ما بتونیم انشاءالله بیان کنیم با هم امشب. انشاءالله مورد رضایت امام زمان هست، انشاءالله مطلب مهمیه، خیلی مهمه. هر انسانی برای امورش، کارهاش، دنیا و آخرت باید میزان داشته باشه. خودسر عمل کردن، استغناء به عقل و فکر و دریافت‌های شخصی انسان رو به هلاکت میکشه. بی مبنا بودن هم انسان رو به هلاکت میکشه. بدون میزان، میزان من در خوراک چیست؟ حلال باشه، حرام باشه یا فرقی نمیکنه، یا گاهی حلال گاهی حرام، زیاد بخورم، کم بخورم، همیشه کم، همیشه زیاد، یا همینطور هرج و مرج. مبنا چیست؟ میزان در خوراک چیست؟ میزان در پوشاک چیست؟ میخوام برای زندگیم وسایل بخرم، میزان داری؟ نه، یه روز این وسیله رو می‌خریم، گرون شد، ارزون شد. میزان خرید چیه؟ اسرافه؟ اسراف نیست، تجملاته؟ تجملات نیست، چشم هم چشمی هست. میزان چیه؟ میزانی باید داشته باشه هر کسی برای هر امری. میخوام ازدواج بکنم، میخوام انتخاب رشته بکنم، میخوام انتخاب دوست بکنم، در امور دنیوی یا اخروی، ماشینم خراب شده میخوام ببرم تعمیرگاه، میزانت برای انتخاب تعمیرگاه چیست؟ میزانت برای انتخاب پزشک چیست؟ میزان انسان لازم داره حتما. انسانهایی که میزان ندارن به تعبیر روایات همجون رعا، همجون رعا یعنی پشه های حیوانات ریزگرد بیوزن، با هر بادی این طرف اون طرف میرن، هر دفعه یک طوری. میزان در ارتباطات اجتماعی چی هست؟ با همسایه خوش اخلاق، بد اخلاق، همیشه مهربان، همیشه غیر مهربان، دین ملاکه، دستورات اهل بیت ملاک، ملاک چیست؟ میخوام به همسرم احترام بذارم، میخوام فرزند تربیت کنم، میخوام روابطی داشته باشم با اطرافم، با زنم، با بچه‌ام، با میزان چقدره؟ تا چه حد؟ تا حدی که او راضی بشه، تا حدی که خدا راضی بشه، تا حدی که خودم راضی بشم. میزان در هر امری چی آقا؟ لازمه. حالا اگر کسی میزان غلط قرار داد، یه میزانی رو اشتباه کرد، اشتباهی، یه میزان اشتباهی قرار داد، طبعا توی اون موضوع که با اون میزان غلط حرکت کرده همیشه دچار چی میشه؟ خطا. اگر کسی میزان درست قرار داد اما از اون میزان تبعیت نکرد، من میزان درست دارم، میزان من در خوراک کم خوراکی هست مثلا و غذای سالم، یعنی مضر نباشه، حلال باشه، کمم باشه، این میزان منه، اما عمل نمی کنم، حلال و حرام رو عمل نمی کنم، کم و زیاد خوردن رو هم عمل نمی کنم، مضر رو سالم بودن رو هم عمل نمی کنم، خب چه اتفاقی می افته؟ بازم خروجی نامطلوبی خواهد بود. پس دو مطلب داریم، یکی تعیین میزان در هر امری، یکی هم عمل به اون میزان. تا اینجا روشن؟ فکر می کنم بدیهی همه قبول دارن که میزان لازم هست. حالا میریم در امور اخروی، در امور دینی ما نیاز به میزان داریم. این که خداوند فرموده از زنو بالقسطاس المستقیم، یک ترازو و یک وزنه درست و سالم پیدا کنید، انتخاب کنید، با او بسنجید و وزن کنید. یک میزان اعمال، میزان اعتقادات، میزان در امور سیاسی، در امور اقتصادی، در امور خانوادگی، در امور اعتقادی، در امور تفسیر قرآن، در امور حدیث، در امور تقلید در فقه، در امور عرفان، در امور کشف و شهود، در هر چیزی، امور دینی، میزان برای خودت پیدا کن. منتها دقت کن میزانت غلط نباشه، ترازوت قلابی نباشه. اون میزان کی آقا؟ این در امور اخروی شما بفرمایید. اهل بیت، اهل بیت معصومن، قسطاس مستقیمن، میزان عدل هستند، خداوند اونها رو اینطور فرستاده. اصلا خداوند تبارک و تعالی بشر رو با طبیعت‌های مختلف، با سلیقه‌های مختلف، با استعدادهای مختلف، با عقل‌های مختلف، با فرهنگ‌های مختلف، با شرایط مختلف آفریده. خدا بشر رو اینطور آفریده. اون وقت برای این انسان‌ها میشه خداوند تبارک و تعالی یک وزنه، یک شاغول، یک ترازو، یک میزان درست و صحیح قرار نداده باشه؟ هر کسی بگه اون چه به نظر من میرسه، به نظر من اینطور درسته. خب میزان نظر تو چی هست؟ به چه دلیل نظر تو درسته؟ چرا فکر میکنی آن چه به ذهن تو میاد درسته؟ لازم نیست از جایی مهر بخوره روش، تایید بشه؟ یه شناسنامه من برای خودم درست بکنم، یه اسمایی هم روش بنویسم، میگن آقا مهر ثبتش کو، میگن مهر لازم نیست، میگه مهر لازم نداره، به درد نمیخوره، این ارزش نداره، این معلوم نیست راست باشه، صدق باشه، شاید این بچه اصلا مال این نیست، دزدیده بچه رو شناسنامه براش جعل کرده. من به ذهنم اینطور میاد، من رأیم این هست، من نظرم این هست، من روشم این هست، به چه دلیل؟ خب این روش من کیه؟ من معصومه یا نیست؟ من جامع کامل بی نهایته یا ناقصه؟ ناقصه. همون ناقصی هم که هست معصومه یا غیر معصومه؟ غیر معصومه. پس من، هر کسی به خودش رجوع کنه، من دو تا مشکل دارم، یکی ناقصم، محدودم، یکم خطا دارم. امسال اینطور فکر میکنم، سال دیگه میفهمم سال قبل اشتباه میکردم، فکر میکردم اگه میخوام بچه‌مو تربیت کنم باید تند باش برخورد کنم، بعد 5 سال بعد فهمیدم اشتباه کردم. فکر میکردم باید همیشه به بچه‌م خوب برخورد کنم، 5 سال بعد فهمیدم نه، اشتباهه. گاهی این لازمه، گاهی اون لازمه، جاشو باید پیدا میکردم. من محدود، من ناقص و من خطاکار، همون ناقصم خطاکار. پس من باید میزان داشته باشم در امور علل خصوص اخروی و اعتقادی مد نظر ماست و باید طبق این میزان عمل کنم. من بگم حضرت امیر علیه السلام میزان هستن، امام صادق میزان هستن، خب امام صادق اینطور فرموده، خیلی درسته، اعتقاد دارم اما عمل نمی کنم، خب گمراه میشه، منحرف میشه، سید تفکرات باطل میشم، فریب میخورم دیگه، چون عمل نکردم به میزانم. حالا این بخش اول مطالب امشب. بخش دوم خیلی اون تیکه‌ای که اول صحبت بیان کردیم گفتم سخت عمل بهش اینجاست. اکثریت قریب به اتفاق در این قسمت دوم زمین میخورن. خب ما میزان انتخاب کردیم، میزان کی هست؟ اهل بیت. چرا؟ چون خدا فرستاده، چون خدا میزان قرار داده. امام صادق فرمود لو کان الله رضی منهم ارتیاءهم و مقایسهم، اگر خداوند راضی میشد از بشر که خودشون با هم رأی بدن، خودشون با هم نظر بدن، با هم دیگه برنامه ریزی کنن، فکر کنن، شورا کنن، مشورت کنن، قانون تصویب کنن، اگه خدا به این کار راضی بود برای اونها انبیا نمیفرستاد، حجت و خلیفه ارسال نمی کرد. نفس ارسال رسول خداوند، یعنی داره به زبان عمل به وضوح خداوند با نفس ارسال رسول فهمونده به ما که آقا اجازه نداری به تفکرات شخصی خودت و امثال خودت عمل کنی. من اگه میخواستم تو خودت رو میزان قرار بدم، نبی نمیفرستادم، کتاب نمیفرستادم، دین نمیفرستادم. دین آمد یعنی چی؟ یعنی هرچی اون میگه بگو چشم، یعنی هرچی به ذهن خودت در تضاد با او آمد قبول نکن. خب این بخش اوله. پس میزان خدا فرستاده، خلیفه فرستاده، حجت فرستاده اینا، و ما هم اون میزان رو باید قبلا قرار بدیم و طبقش هم عمل کنیم. این بخش اول مطلب. بخش دوم که خیلی سخته، البته خیلی ساده است، تا عمل بهش نمی کنیم ما متاسفانه. بخش دوم این هست که خب وقتی شما میزان را پیدا کردی، اینقدر مطلب جذاب هست، اینقدر مطلب مهم هست، اینقدر مطلب کلیدی هست، هی تأکید میکنم که آقایون دقت کنید این چند دقیقه رو. بعد از اینکه میزان را پیدا کردی، به میزان الهی معصوم رسیدی، دیگه مابقی رو رها کن. قلبت آرام باشه، تو به میزان دست پیدا کردی. شما اگر رسیدی به حقانیت اسلام و حقانیت قرآن و حقانیت پیغمبر اکرم و عصمت پیغمبر اکرم، دیگه سراغ انجیل و تورات نرو، سراغ احبار و رهبان نرو، سراغ علمای اونها نرو، سراغ کتاب نویس ها و نظریه پرداز ها و عرف متشرعه اونها، مردمان اونها که مثلا چه عملی انجام میدن در دینشون، در مذهبشون، در تفکراتشون، در نشست هاشون، سراغ اونها نرو. چرا؟ به دلیل اینکه هم ناقصی هم غیر معصومی. این نقصانت و محدودیتت و عدم عصمتت باعث میشه نتونی تفکیک کنی کدومی که از حرفای اونا درسته کدومی کهش غلطه، دوچار شبهه میشی. بعد این باعث میشه نگاهت به پیغمبر اکرم تضعیف میشه. اگر هنوز پیغمبر رو نپذیرفتی، قرآن رو نپذیرفتی، خب در مقام تحقیقی برو تحقیق کن، عالم خدایی داره یا نداره، خدا واقعا هست، خالق آفرینه یا نیست، تحقیق کن. اگر آمدی در ادیان هنوز به این نرسیدی که به پیغمبر اکرم اصل هستن، معصوم هستن، حجت هستن، فرستاده خدا هستن، واقعا قرآن کلام خداست، اگه نرسیدی، شک داری، خب برو تحقیق کن، ادلهشو ببین، کار کن، زحمت بکش تا برسی، و میارزه که بری تحقیق کنی، چون یک میزان خیلی مهمی است، با زندگی ابدی تو مرتبط هست، برو تحقیق کن به این برس. اما اگر رسیدی که قرآن کلام خداست و پیغمبر اکرم حق هست و معصوم هست، دیگه شما از مسیحیت و یهودیت و نمیدونم آتئیست و اینا عبور کردی دیگه. شما معنا نداره برگشت کنی، معنا نداره تفکرات اونها برای تو بزرگ بیاد، جلوه کنه، عمرت رو فقط تباه میکنی، عمرت رو تباه میکنی. تازه اگه به انحراف نیفتی، اگه فریب نخوری، مغالطه های سنگین شیطانی و پیچیده ظلمانی رو نمیتونه انسان تشخیص بده، ماها نمیتونیم تشخیص بدیم، فریب میخوریم. فکر نکنم من خیلی میفهمم، خودم رو دارم میگم ها، فکر نکنم خیلی با استعدادم، نابغم، نه، نابغه تر از نابغه ترهای از مثل بنده و امثال بنده فریب های بزرگ خوردن در طول تاریخ، دوچار مغالطات بسیار ریز و خفی شدن. اهل بیت ما فرمودن که گاهی امتحاناتی رخ میده که انسان‌های بزرگ، کسانی که یک مور رو به دو قسمت تقسیم می‌کنن، زمین می‌خورن، فریب می‌خورن، شکست می‌خورن. خیلی افراد بودن، من نمی‌خوام مثال نمونه، ابوالخطاب یکیشه. ابوالخطاب در دوره امام صادق جز اصحاب سر امام صادق بود، سامری یکی از اونهاست، سامری جز اصحاب خاص حضرت موسی بود،
بلعم با او را از اونهاست، اسم اعظم بهش داده شد. خداوند در قرآن فرموده لقد آتیناه بعض آیاتنا، ما بعضی از اسماء، بعضی از حروف اسم اعظم بهش دادیم. فنسلخ منها، اما ازش گرفته شد، بدبخت شد، شقی شد. اینها تو اون مقامات بالای جای زمین، شیطان، خود ابلیس بهترین نمونه، بهترین مثال قرآنی. ابلیس بسیار بسیار نخبه بوده و نابغه بوده و هست، خیلی زرنگه، خیلی علمش زیاده، تجربهش زیاده، خیلی پیچ و خمها رو بلده. اما قیاس کرد، زمین خورد در برابر حضرت آدم، در برابر خدا قیاس کرد، گفت اون از خاک آفریدی، من از آتش آفریدی، من بالاترم، چرا باید سجده کنم؟ راستم میگه، حسب ظاهرش راست میگه. الان که مشت قضیه باز شده نگید آقا نه چی راست میگه، نه اون موقع قضیه باز شده نبود. وقتی که قرآن ها رو سر نیزه کردن که امیرالمومنین فرمود بزنید، اون افرادی که زبان باز کردن، زبان شیطان شدن، گفتن چرا بزنیم، قرآن رو ما باید احترام کنیم، اون زمان مطلب باز نبود چطور هست، داستان از چه قرار هست. حضرت فرمود بزنید، اینها مرکب روی کاغذه، اینا قرآن نیست. در برابر خلیفه خدا که قرآن نداریم که، قرآن در برابر امیرالمومنین که قرآن نیست که، بوته. اون زمان که باز نشده بود مطلب، لذا شیطان گفت خب خدا که کار بی حکمت نمی کنه، کار بی علت نمی کنه، زورم انسانو نمی کنه، ظلمم به انسان نمی کنه، خب من جنم، آتشم، او خاکه، چرا من برو سجده کنم؟ چرا من جلو او تواضع کنم؟ چی در روح هست بالاتر که من تواضع کنم؟ خداوند نخواست علت رو بفرماد، فهمون سجده کن، تسلیم باش، اگه من خدام تسلیم باش، اطاعت کن. نکرد، شد شیطان. شیطان کم نیست، پس بزرگتر از ماها زمین میخورن. اینو انسان باید خودش بفهمه این مطلب، بزرگتر از ماها زمین میخورن. این همه فلاسفه غرب زد دینن، بی دینن، بی خداان، شکاکن، اینقدر تفکرات بی خود و باطل دارن، چه در غرب چه در شرق فرقی نمی کنه، در هند هم هست، در چین هم هست، یک تفکرات بی خود، لا تائلات. اینا مثلا چی هست؟ اینا رو باید ببریم تیمارستان ببندیمشون؟ نه، اینا همه درس خوندن، کتاب خوندن، کتاب نویسن، صاحب تئوری هن، صاحب نظریه هستن. فکر نکنم من اگه برم کتابای اونا رو بخونم، مطالب اونا رو بخونم، فریب نمیخورم. میخورم، گیر میکنم درش. خیلی داستان دارم در این زمینه، نمیخوام وقت منبر گرفته بشه، شب جمعه ماه رجب خیلی داستان ها دارم. فردی رو میشناسم الان آتئیست، ضد خداست، شاید یکی از سران در دنیاست، در دنیا جزء سران و رؤوس ضد خدا و ادیان الهیه، تمام ادیان الهی رو قبول نداره، خدا رو هم قبول نداره و در جهان داره فعالیت بسیار پر دامنه ای هم میکنه، یعنی گوشه کناری نیست، نمیخوام نام ببرم اصلا چی. این آقا در تهران در یکی از حوزه‌های علمی طلبه بوده، حالا برگشته شده ضد خدا، استدلال داره، حرف داره، حرف میزنه فلان. ممکنه بنده و امثال بنده بریم حرفش هم گوش بدیم، به هیس و بیس بیافتیم و به چه کنم بیا به مشکل بخوریم. من بعد از این که فهمیدم خدا هست، با ادله برام واضح شد دین اسلام حقه، قرآن حقه، چه معنا داره برگردم دو مرتبه حالا باز برم ببینم ضد خدا ها چی میگن؟ ضد خدا ها حرفشون تموم نمیشه، بی نهایت حرف داره. پاسخهای خداپرست ها هم به اونا تمامی نداره، اونا هم بی نهایته. مگه من چقدر عمر دارم؟ مگه من چقدر توانایی دارم؟ چقدر قدرت دارم؟ پس شناخت میزان و معیار خیلی مهمه که ما بگردیم معیار و میزان رو در امور دنیوی و اخروی پیدا کنیم. و بعد نکته‌ای که میخواستم بگم اینجا بود، و بعد از این که معیار رو پیدا کردم، بقیه را رها کنم. بله، یک عده‌ای هستن به نام علماء دین، اونها وظیفه دارن بعد از این که خوب دین را فهمیدن، اونم نه همشون، همه علما هم توانایی این کارو ندارن، یک عده خاصی هستن، خدا به اونها الهامات الهی میکنه، تاییدات الهی میکنه، اونها انقدر قدرت و قوت دارن، ایمان قوی دارن، اونها باید شبهات رو پاسخ بدن، اونها حرف ضد خداها رو هم میتونن بخونن، بفهمن، تحلیل کنن، رد کنن. مسیحیت، یهودیت، ادیان مختلف، شما هر انحرافی بهش بدی، این حقشو از باطلش جدا میکنه، پاسخشو به شما میده، محکم شما رو دوباره محکم میکنه. بلا تشبیه خود اهل بیت که اصلش بودن، بلا تشبیه یعنی از علما، یعنی میخوام بگم خود اهل بیت هر سوالی، هر شبهه‌ای، هر مطلب سنگینی بود در روز، در اون زمانه بزرگان علما رو مأمون چیکار کرد؟ مأمون تمام رؤسای علوم در علوم مختلف، در فنون مختلف، در ادیان مختلف، نخبه ها و درجه یک ها رو جمع کرد. یک جا امام رضا علیه السلام مثلا عقب نشینی کنن، تحیری رخ بده، سستی رخ بده، مثلا هیچ، هر کدام رو حضرت جواب میده. جواباش هست، اسناد تاریخیش هست، جواب ها هست، همه اقرار میکنن و امام رضا علیه السلام میتونه همه رو جواب بده. یا کسانی که واقعا در مقامات تشیع و ولایت و علم واقعا قوی شدن، اونها میتونن که بله مسیحیت رو هم به خونه جواب میده، یهودیت هم به خونه جواب میده، ضد خدایی رو هم به خونه جواب میده، هر شبهه ای، هر سوالی جواب میده، اون نمیمونه، در نمیمونه. اگرم جایی در بماند به خاطر اون محدودیتی که داره، که بالاخره شیعه است، امام که نیست که، امام کمکش میکنه، امام زمان کمکش میکنه، حمایتش میکنه، اجازه نمیدن اون زمین بخوره یا اینطور علما زمین بخورن، هدایتش میکنن. این واقعیتیه. پس معیار در الان مذهب اثنا عشری چی هست آقایون؟ 14 معصوم هست، اینو معیاره. خب ائمه که غائب هستن، یا شهید شدن یا غائب هستن، امام زمان علیه السلام، میزانی که برای ما گذاشتن به جای خودشون چی هست؟ احادیثشون هست. میزان دیگه ای داریم؟ امام زمان علیه السلام که نمیبینیم، نمیتونیم حضوری بریم سوالامونو بپرسیم. خیلی خوب، میزانی که گذاشتن احادیث هست، میزان اولیه. بعد از احادیث علما ایست که ما بفهمیم که اینا فقط در خانه اهل بیت تعلم کردن، نه هر کی اسمش عالم هست، نه هر کس اسمش مفسر هست، نه هر کس اسمش مورخ هست، نه هر کس کتاب نویس هست. نه، وظیفه، بارها اینجا در این جلسه گفتیم، بزرگترین وظیفه شیعه در عصر غیبت پیدا کردن علمای حقه، تشخیص علمای حقه و علمای ربانی است. چرا؟ به خاطر اینکه عموم مردم توانایی ندارن در همه امور به متون روایات و دین مراجعه کنن، باید برن سراغ عالم. و باید بدون عالم حق چی، عالم باطل چی هست، کی هست، نشانه هاش چیست. میزان اولیه پس در عصر غیبت چی هست؟ روایات هست، ضروریات روایات، محکمات روایات، محکمات قرآن، محکمات سنت، اینها هست. بعد چی هست؟ علمای حقه هست، باید علمای حقه رو بشناسیم از علمای زاله. عالم حق نشانش چی؟ عالم باطل چی؟ مثلا دنیا پرست اگه باشه فهمودن باطل، زهد نداره، مثلا یک نمونش اینه. تجلیل میکند از دشمنان اهل بیت، غزالی رو بزرگ میشموره، غزالی دشمن اهل بیت، فخر رازی رو بزرگ میشموره، دشمنان اهل بیت رو تعظیم میکنه، خیام رو، عطار رو، اینا سنی هستند، مخالف اهل بیت هستند، تعظیم میکنه اینا رو، بزرگ میشموره، به به به، فلان عارف، فلان فلان صوفی، حلاج چنین است، فلان است. این عالم حق نیست. کسی که دشمنان اهل بیت رو تجلیل میکنه، تکریم میکنه، بزرگ میشمارد، در روایات ما متعدد وارد شده، جز علمای حقه نیست. نشانه های اینه که این عالم حق نیست. نشانه های مختلفی دارن، خیلی بحث زیبایی، حالا بحث ما این نیست. نشانه های علمای حقه چیه؟ علمای حقه در هر مطلبی از مطالب برای شما از قرآن، از حدیث، آیات آفاقی و آیات انفسی دلیل میاره. نشانه علمای حقه است، میتونن این کار رو بکنن. حداقل از محکمات قرآن و حدیث، از قرآن و حدیث برای شما دلیل میاره، میگه آقا مطلبی که من گفتم مستند به این ادله هست. خب این بحث ما این نیست. پس معیار اهل بیتن، معیار کلمات اهل بیت است، معیار علمای حقن با این سیری که توضیح دادن. مابقی عالم چی میشه؟ مابقی عالم رها کن، باید رها کنی، اگر رها نکنی دوچار میشی، گمراه میشی. اگر عالم حق پیدا کردی بچسب بهش، باهاش رفت و آمد کن، ازش استفاده کن، اکرامش کن، احترامش کن. اگر پیدا کردی، اگر کتاب حدیثی معتبر خوب مطمئنی پیدا کردی، رساله عملیه مطمئن معتبر خوبی پیدا کردی، به هر دلیلی، به هر شکلی فهمیدی، اکرامش کن، احترامش کن، باهاش انس داشته باش، مطالعه کن، رها نکنی ها. و بعد غیر از اینو دیگه رها کن. حالا بریم ببینیم اون عالم دیگه چی میگه، بریم ببینیم نمیدونم مخالفین اهل بیت تو این مسئله چی گفتن، اون کار بنده و شما نیست، اون اهلی داره، خودشون میرن پیگیری میکنن، یک افرادی در شیعه باید برن ببینن اونا چی میگن، جواب بدن اینا، کار ما نیست. ما باید همون میزانی که فهمیدیم اطاعت کنیم، تسلیم بشیم بریم جلو. آقا میان شبهه میکنن، اشکال میکنن، ما میگیم مثلا در این اشکالات ما با شما صحبت نمی کنیم، ما در میزان با شما صحبت میکنیم. ما میزانمون امام صادق هست، اینم دلیلش از امام صادق، اینم دلیلش از علمای شیعه، میزان داریم ما. اما چرا امام صادق این را فرموده اون به من مربوط نیست. شما اشکال میکنه به شما فردی، میگه آقا چرا دیه زن و مرد مساوی نیست؟ شما جواب نمیدی که، نباید جواب بدی، غلط اصلا وارد بحث بشی. چرا نماز ظهر 4 رکعت است؟ اصلا نباید پاسخ بدی به این سوال، باید برش گردونی به میزان، بگی آقا جان من برای فهم دینم معیار دارم، میزان معصوم دارم، پیغمبر اکرم کلامش کلام خداست، خطا هم درش راه نداره، او فرموده 4 رکعت، ولی اینکه من نفهمم چرا 4 رکعت، لازم نیست بفهمم، من نمیتوانم همه جزئیات عالمو بفهمم. مگه ما میتونیم همه جزئیاتو بفهمیم؟ نه. خیلی جاها اهل بیت بیان فرمودن، خیلی جاها به خاطر مسائلی اصلا بیان نکردن، خودشون نفرمودن، خدا خودش بیان نکرده. چرا؟ چراها رو خدا خیلی جاها بیان نکرده. چرا؟ چرا بیان نکرده؟ یک علتش اینه که امتحان رخ بده، ببینه چه کسی تسلیمه. یک علتی که برای تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه در روایت بیان شده همینه، آیه قرآن هم داره، برای اینکه بدانیم چه کسی من یطع الرسول، اصلا لنعلم من یطع الرسول، همچین آیه هست اگر اشتباه نخونده باشم. چرا خدای قبله رو چرا عوض کردی؟ میخواستیم ببینیم چه کسی رسول را اطاعت میکنن، همون وسط نماز برمیگرده، اینا هم برمیگردن یا نه، میخواستیم ببینیم چه کسی اطاعت میکنه. ولی خداوند میتونست بیان کنه از اول، پیغمبر اکرم نمیدونستن قبله میخواد عوض بشه؟ چرا؟ خب بیان میکردن آقا تا این تاریخ این طرف نماز میخونیم، از این تاریخ به بعد عوض میشه به این دلایل. دیدید گاهی بچه آدم هی به آدم میگه به چه دلیل، چرا این کارو میخواد؟ میگه آقا نمیشه من همه جا که همیشه توضیح بدم که دلیل ریز ریز امور رو بیان کنم، نه من وقت دارم نه تو وقت داری، نه تو میفهمی، الان باید سنت بیشتر بشه تا بفهمی. چرا به شما میگن منزل تمیز کن؟ این برای آیندت، الان نمیفکر میکنه آقا سختگیری داره میکنه، آقا این برای آیندت خوبه، بعد بزرگ میشی میفهمی چرا الان بهت فشار میآوردن. مثلا میگیم ها، دینم همینه، اگر به معیار رسیدی، به میزان رسیدی، حرف او میشه حق، او میشود اصلا معیار، اسمشه، اسمش میشه میزان، اسمش میشه ترازو. شما باز بگید به چه دلیل ترازو نشون داده که این با این وزنش مساویه؟ به چه دلیل؟ دلیل نداره دیگه، این ترازوه. میگه به چه دلیل این غذا شوره؟ میگه چون توش نمک زدن، درسته؟ به چه دلیل نمک شوره؟ دلیل نداره دیگه، نمک نمک، نمک خودش میزان شوریه، شکر خودش میزان شیرینیه، شیرینی ها همه از شکر میاد بیرون، شوری ها از نمک میاد بیرون، وزن ها از ترازو فهمیده میشود. دیگه باز بگید ترازو چرا؟ شاید متوجه نشی چرا؟ خب متوجه نشی، ترازو که هست که، این ترازو میدونم ترازوه، اهل بیت هم همینن، آقا دین ما همینه. وقتی فهمیدیم دین حقه، شیعه اثناعشری حقه، باید غیر رو رها کنیم دیگه، توجه به حرفای. لذا فرمود الیمین و الشمال و مزله و طریق الوسطا هی الجاده، سمت راست و سمت چپ گمراهی است، اسباب گمراهی است، راه گمراهی و زلالت است. پس جاده کجاست؟ فهمود و طریق الوسطا، طریق وسطا، راه وسط جاده است، جاده راه مستقیمه، اهدنا الصراط المستقیم. راههای دیگه نیست؟ چه راه هست؟ سبل زیاده، فتفرق بكم عن سبيله، یک عده دیگه اصلا شما از سبیل خدا بیرون میبرن، میبره راست، میبره چپ، عقب گردت میکنه، اینا راههای دیگه هم هست، اما من کجا میخوام برم؟ صراط مستقیم. خیلی خوب، حالا فهمیدی، آوردن تو صراط مستقیم گذاشتن، آقا اینجا صراط مستقیم، با ادله فهمیدی که این صراط مستقیمه، اگر مذهب حقی در عالم باشه شیعه اثناعشری، فهمیدی، رها کن دیگه، برای چی میری تو جاده راه راست؟ میره اونجا یه وقتی چیز جذابی گیرت میندازه، نگهت میداره، تمام، از صراط خودت رفتی بیرون. حرف بقیه رو چرا گوش میدی؟ تفکرات بقیه رو چرا وقت اضافی داری؟ عمر دوباره بهت میدن، مثلا شما یک دور بری دو مرتبه برگردی جوان بشی، یک بار عمر داری. منحصر شو، معطوف شو، تمام تمرکز قوات رو قرار بده به فهم دین و عمل به دین، تمام. راحت هم هستی. یعنی انسان اگر عاقلانه بشینه فکر بکنه، دلسوزانه، انسان میبینه چقدر انسان راحت میشه اصلا از آراء مختلف، از تفکرات مختلف. چیزی که بارها اساتید، علما، حتی به طلاب و اهل علم، طلبه های علوم دینی اصرار سفارش میکنن آقا از همون سالهای اول با کتب حدیثی انس بگیرید، با نهج البلاغه انس بگیرید، با وسائل شیعه انس بگیرید، این روایات رو بخونید. این صراط مستقیم اینه، آشنا بشی دیگه، بیگانه نباشی. هی بریم تفکرات این آقا، تفکرات اون آقا، تفکرات اون آقا رو هی بخونیم، روایات رو نبینیم، منطق اهل بیت رو ندونیم، استدلال های اهل بیت، روش بیان اهل بیت رو بلد نباشیم. خب این چی شد؟ پس خلاصه مطلب امشب، تعیین معیار، رسیدن به معیار، عمل به معیار و رها کردن غیر از معیار. رها کردن بقیه میزانهای دیگر رو، باید میزان نیست دیگه، اونا میزان زلالته. با این نگاه که بریم جلو، خیلی خیلی آرامش خاطر و یقین عجیبی خداوند تبارک و تعالی انشاءالله به انسان القا خواهد کرد که وقتی پای کلام امام مینشینی میفهمی واقعا الحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، ای اهل بیت، حق با شماست، حق از شماست، حق در شماست، حق به سوی شماست، حق دور شماست، شما خودتون حقید، کلامتون حقه، رفتارتون حقه، تعالیمتون حقه، سکوتتون حقه، حرف زدنتون حقه، قیامتون حقه، جهادتون حقه، تقیتون حقه، هر کار کردید حقه. با این یقین انسان مینشینه، حالا میخونه فضائل شیعیان اهل بیت. میخوایم امشب در مورد حضرت زینب سلام الله علیها، 2 دقیقه باقی مانده، 2-3 دقیقه، حضرت زینب سلام الله علیها، یک حدیث در فضیلت ایشون، از احادیثی است که باید خوب اصلا حفظ کنیم، از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. فرمود شیعتنا جزء منا، شیعیان ما جزئی از ما هستند. چقدر زیباست همین جمله، چقدر زیباست. دیگه انسان بقیه رو رها کنه، حرفای دیگر رها کنه، انگار امام حسین دارن میفرمان زینب سلام الله علیها جزء منی، معناش این میشه از زینب جزئی از من است. حدیثش اینجا، عضوی از اعضای من است، پاره تن من است. شیعیان من دیگه، شیعه ما جزئی از ماست. خلقو من فضل تینتنا، شیعیان ما از شعاع، از اضافی، از زیادی تینت ما آفریده شدن. تینت من امام چطوره؟ حق نور کمال ها. این شیعیان ما از تینت ما آفریده شدن. یسوعهم ما یسوعنا، یسوعهم ما یسوعنا، هرچی ما اهل بیت رو ناخوش کنه اونا رو هم ناخوش میکنه، هرچی باعث کراهت ما باشه، اذیت ما باشه، اونا رو هم اذیت میکنه، از جنس ما دیگه. و یسرهم ما یسرنا، هرچی ما اهل بیت رو مسرور کنه اونها رو هم مسرور میکنه. اینها فرح و حزنشون تابع فرح و حزن ماه، تابعن، دنبال روی ما هستن، بر محور ما هستن، اصلا خاصیت وجودشون اینه. امام ناراحت میشه اونم ناراحتن، امام خوشحال میشه اون خوشحالن، امام غائب میشه اونها غائبن، امام حاضر میشه اونا حاضرن، امام جهاد میکنه جهاد میکنه اونا، امام تقیه میکنه تقیه میکنه، امام سکوت میکنه اونم سکوت میکنه. این حالتو داره. خیلی اینا فقهای حقیقی ان که کامل معاریز کلام امام، لحن القول کلام امام، منطق امام، منویات امام رو میدونن. خیلی عظیمن اینها. بعد حضرت فرمود فاذا ارادنا احدون فلیقصدهم، هر کس ما اهل بیت را اراده کرد قصد ایشان را بکند، ایشان را قصد کند، آهنگ سفر به سمت ایشان کند. هر کس اراده کرد دست سمت ما دراز کنه، سمت اینا دراز کنه. هر کس خواست به ما صله بده، به اینها صله بده، به این شیعیان ما. اینا شیعیان خیلی خالصی ان، پاکی ان، خیلی مقامه. هر کس خواست به ما توسل کنه، به اینا توسل کنه، فرقی نمی کنه. شما بری کربلا، بری دمشق، مجلس رو به یاد امام حسین بگیری، به یاد حضرت زینب بگیری، فرق نمیکنه. یک جاده است، یک مسیره، همش منتهی میشه به رسول الله، همش منتهی میشه به توحید. بابهای جزئی تر داره، بابهای کلی تر داره، خیابانهای وسیع تر و پهن تر داره، خیابانهای کوچک تر داره، همه در یک مسیره. بابهای کوچک تر شیعیان هستن مثل حضرت زینب، اینا بابهای بزرگتر امام حسین. فرمود فانهم الذين يوصل منهم الينا، این شیعیان ما کسانی هستند که از جانب ایشان به ما میرسد آنچه میرسد. میخوای منو خوشحال کنی؟ او رو خوشحال کن. میخوای منو ناراحت کنی؟ او رو ناراحت کن. میخوای به من تعظیم کنی؟ به او تعظیم کن. میخوای منو اکرام کنی؟ او رو اکرام کن. منهم یوصل الینا، به ما ایصال میشود، میرسد آنچه که میرسد از طریق اینها، منهم از طریق اینها به ما میرسه هرچی میرسه. خیلی این مقام حضرت زینب سلام الله علیه عظیمه. سالهای قبل هم گفتیم از بدیهیات اعتقادات ماست، گریه بر حضرت زینب، گریه بر امام حسین، گریه بر حضرت ابوالفضل، گریه بر امام حسین، توسل به این بزرگواران، توسل به امام حسین، مجلس اونها مجلس امام حسینه. صاحب مجلس کیست؟ امام حسین. صاحب مجلس امام زمانه. این هست رابطه قوی شیعیان با اهل بیت و با توحید و با خدا، همه اینا هست در روایات. خلاصه مطلب این استش که اگر میخوایم بشناسیم مقام حضرت زینب سلام الله علیها رو و وظیفه خودمون نسبت به این بزرگوار بدانیم، باید معیار رو که پیدا کردیم بقیه حرفا رو رها کنیم. حالا بریم در فرمایشات اهل بیت ببینیم اهل بیت شیعیان خودشون رو، مخصوصا شیعیان کامل اینطور رو چطور تعریف کردن، تا فکر ما درست شکل بگیره، نه شیعیان کاملشون رو کوچک کنیم نه غلوف کنیم. اگر با این فاز نگاه، با این روش وارد شناخت شیعیان کامل بشیم، به عجایب و اسرار برخورد میکنیم و حیفه که این اسرار در روایات باشه، در دین ما باشه، در مذهب ما باشه، خدای نکرده خاک بخوره. این میشه مظلومیت حضرت زینب. ما هم حضرت زینب مظلوم گذاشتیم. چرا؟ چون خودشونو به ما معرفی کردن، ما نمیریم بشناسیم. این میشه مظلومیت. اصل مظلومیت در مظلومیت شخصیت، نه شخص. اصل شخصیت مظلوم میمونه. نمیشناسی، دور و برش نمیری، احترامی که باید بکنی نمیکنی. این اتفاقات میفته، این ناشی از عدم معرفته. ما باید سعی کنیم با علم، با معرفت، با شناخت حضرت زینب رو یاری کنیم، نصرت کنیم. خود حضرت هم همین رو میخواد. خود حضرت زینب امشب از ما اینو میخواد. اگه سوال کنیم بی بی جان از ما چی میخوای امشب؟ ما آمدیم. میگه آقا من درست بشناس، حضرت ابوالفضل درست بشناس، شهدای کربلا رو درست بشناس، اسرا رو درست بشناس، این اسارت رو بفهم جایگاهش چی در عالم چیکار کرده، منو درست بشناس، من خوشحال میشم، من به اون هدفی که به خاطر اون هدف اسارت کشیدم میرسم. توجه فرمودید؟ ان شاء الله خداوند تبارک و تعالی به همه ما توفیق معرفت صحیح و زلال و خالص معارف اهل بیت علیهم الصلاة و السلام رو کرامت بفرماید.